وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه رضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحیل و همه شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. هرچون که تاریخ بنی اسرائیل مقاطعی داره که در قرآن کریم به این مقطع‌ها اشاره شده و برای هر مقطعی ویژگی خاصی ذکر شده و بعضی روی بعضی از آموزه‌ها و نکته‌ها بیشتر تکیه شد. یه مقطعش همین بود که از سوره قصص نقل کردیم. تکیه کلام در ذکر این داستان و نتیجه‌ای که ذکر شده بود در پایانش این بود که خدا بعضی از بندگانش که در حال ضعف و قلت و ناتوانی هستند اراده می فرماید که اینها را به عزت و شکوه و جلال برسونیم، و اگر اطاعت کنند از او به دست و فرمانهاش و اطاعت عمل کنند هیچ چیز مانع پیشرفت اونها نخواهد شد، و حتی چیزهایی که میتونه بر ضد اونها و ضد اهداف اونها مؤثر باشه میتونه در خدمت اهداف تر. داستان حضرت موسی را اشاره فرمود که یک نوزادی بود، اون را در آب انداختند، آب در جوهای جاری شد که از کاخ فرعون میگذشت و اون را گرفتند و بزرگش کردند و بالاخره به اونجا رسید که فرعونیان همه در دریا غرق شدند و اون قوم مستضعف اونها به عزت و شکوه رسیدند. این یک مرحله تاریخی از زندگی بنی اسرائیل هست با این ویژگی که توجه داده میشه که اگر شما در مسیر خدا قدم بردارید از قوی ترین دشمن هم نترسید. خدا میتونه همون اسبابی که دشمن فراهم میکنه اونو برای شما به نفع شما قرار بده. قاعده کلش همینه که من نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض فنجعلهم ائمه ونجعلهم الوارث. از اینجا یک مقطع دیگری از تاریخ بنی اسرائیل شروع میشه که ویژگی‌های خاص خودش رو داریم و چندون ارتباطی با مقطع گذشته داره. خب وقتی فرعونیان را غرق کردیم بنی اسرائیل را امر کردیم که از مصر خارج بشن، از دریا بگذرن، و اذ فرقنا بکم البحر، دریا رو شکافتیم، شما رو از دریا عبور دادیم و فرعونیان رو در دریا غرق. در اون آیه داره که اغرقناهم و انتم تنظرون، شما با مثل تماشا کردید، دیدید چجور فرعونیان رو غرق شدن، همون جایی که شما عبور کردید و نجات پیدا کردید اونها در همون جا غرق شدن. از این به بعد یک مقطع دیگری شروع میشه که مقایسهش با مقطع قبلی احتیاج به توجه به بعضی از نکته ها داره. خب میدونید اصلا بنی اسرائیل هویتشون از فرزندان یعقوب و برادران یوسف بود. بنی اسرائیل یعنی فرزندان اسرائیل، که اسرائیل همون یعقوبه. و اینا در بلاد شام زندگی میکردند، زندگی شبیه زندگی قبیله‌ای، چادر نشینی، یه همچین وضعی داشت. تا حضرت یوسف در مصر به اون عزت رسید و بعد دعوت کرد از پدر مادرش و بچه‌هاش، البته نه دعوت رسمی بلکه با تدبیری اونها رو به مصر آورد و در اونجا سکونت اختیار کردند و مهمان حاکم مصر شدند. تا چندی که حضرت یوسف حیات داشت و اینا، پدر مادرشون، برادراشون، بستگانشون، همسرانشون، بچه‌هاشون، اینا مهمان حکومت مصر بودن، با عزت زندگی میکرد. اما بعد از اینکه فرعون عوض شد و یک کسی دیگه، فرعون دیگری اومد و اینا، تدریجا وضع اونها هم عوض شد. پس ابتدا یک گروهی شاید حدود 30 نفر، کمتر از 40 نفر بودند که اومدن در مصر ساکن شدند. قبلا چیزی به نام بنی اسرائیل وجود نداشت. بنی اسرائیل هم اینا بودند، هم یوسف بود و برادرانش، پسران یعقوب. اونجا زاد و ولد کردند و کم کم عده‌شون زیاد شد. پس اینا قبلا یک سابقه در یک سرزمین دیگری که در اونجا وطنی داشته باشند، با یک جمعیتی، قومی زندگی کنند، اینا نبود. یه خانواده بودند. بعد که در مصر زاد و ولد کردن اینا، کم کم جمعیتشون زیاد شد و به صورت یک اقلیتی در درون جامعه مصر در اومد. اقلیتی که در ابتدا مورد احترام بودند، تدریجا اینها مورد شک و از کنم شبهه قرار گرفتند. مخصوصا بعد از مدتی که، حالا مدتش دقیقا ما تاریخ ها و اینای زمان خودمون هم دقیقا نمیدونیم، چه بسه ما چند هزار سال پیش، گفتن در حدود 500-600 سال طول کشید از زمان حضرت یوسف تا اون زمان که حضرت موسی مبعوث شد. این اواخر بعد از 5-6 قرن وضع بنی اسرائیل طوری بود که دیگه اون عزت زمان یوسف را نداشته. به خاطر سوء ظنی که مردم درباره اینا پیدا کرده بودند، تو روایات و تواریخ و اینا آمده که کاهنان پیشبینی کرده بودند که از میان اینا کسی به وجود میاد که حکومت فرعونه را از بین میبره. به هر حال اینا یه احتمالی هم بود، بهش اهمیت میدادند. نگران این بودند که نکنه از میان اینا چنین کسی پیدا بشه، بود به خصوص این فرعونی که زمان موسی بود خیلی احساس خطر میکرد. منزا دستور داده بود که بچه های بنی اسرائیل را سر ببرند، بدون هیچ گناهی، جرمی، چیزی. فرزندی از این طایفه متولد که میشد، جلوی پدر مادر سرش را میبرید. اونای دیگه هم را با خفت و خاری باشون برخورد میکردن. تقریبا این جام، این قوم بنی اسرائیل در مصر در این اواخر به صورت یک گروهی بردوار در اومده بوده. نه اختیار بچه هاشون داشتن، طبعا اختیار زنهاشون رو نداشتن. زنها وقتی از خودشون شوهرانی نداشتن، کلفتی و بیگاری برای اونا میکردن که سرپرستی نداشتن. خیلی به خفت و خاری افتاده بود. چند جا در قرآن این تعبیر شده که یسومونکم سوء العذاب، بدترین شکنجه ها را درباره شما اجرا می کردند. یذبحون ابنائکم و و یستحیون نسائکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. خب در یه همچه شرایطی حضرت موسی با اون وضعی که داستانش نقل شد متولد شد و بزرگ شد و به نبوت رسید. این قومی که حالا به این وضع زندگی می کنند، اولا از نظر قومیت، از اینکه اینو یک شخصیت اجتماعی مهم می باشند، تقریبا از بین رفته، کسی به اینا برای اینا ارزش قائل نیست. کار شما اونجا رسیده که تون عبارت حضرت موسی داره و تلک نعمتون تمون نها علی ان عبدت بنی اسرائیل. وقتی موسی فرعون گفت که علم نجد که فی که ولی دن نعم، تو یه به صورت یک بچه سر راهی در میان ما پیدا شدی، مدتی زندگی کردی، ما تو علم نربک فینا ولیدن، ما تربیتت کردیم، بزرگت کردیم و اینا. حضرت موسی در جوابش فرمود تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، این هم منتی سر ما میذاری که بنی اسرائیل را به بردگی گرفتی. کار اینا به اینجا رسیده بود، این از نظر اجتماعی موقعیتشون حکم شده یک اقلیت بردوار توی جامعه مصر داشته. از نظر فرهنگی 400-500 سال بود که گذشته بود از زمان حضرت یعقوب و حضرت یوسف و اینا، و یک تهمونده ای از فرهنگ دینی در اینا باقی مونده بود که طبعا در اصل معاشرت 500-600 سال در میان مشرکین و بت‌پرستان کمابیش تحت تأثیر اینا هم واقع شده بوده. پس یه قومی هستن نه فرهنگ قویی دارن، نه ثروتی دارن، نه عزت اجتماعی دارن و بردوار زندگی می کنن به صورت یه اقلیتی که تازه این اقلیت هم اقلیت عادی نیست. نگران اینا هستند که اینا آشوب کنند و اصلا حکومت مصر را براندازند، طبق پیشبینی که بعضی از کاهنان کرده بود. یعنی اونقدر قرآن اینا زیبا ترسیم میکنه، فکر نمیکنم بشه ما یک نقاشی بکنیم که بیش از این بشه ذلت را مجسم کرد. دیگه به چی خودشون ببالند؟ وقتی در یه جایی زندگی میکنن که بچه شو متولد میشه صاف میان سرشو میبرن، آخه چرا؟ چه گناهی؟ چرا نمیدون؟ دستور و پیداست که دیگه با زنه هاشون و بچه های دیگه شو هم چجور رفتار میکنن. یه مشت مردم بیگانه ای که هم از نظر فکری، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر رفتار سیاسی که پیش بینی میکردن اونا مزاحمند. خدا اینها را به عزت برسونه و فرعونیان را جلوی چشم اینا تو دریا غرق. از این زیباتر میشین یک تابلوی را ترسیم کرد که کسی از ذلت به عزت برسه و کسانی از اون عزت ظاهری در مقابل همین قومی که بچه هاشون رو سر می برند و جلعت دفاع ندارند جلو همین ها تو دریا غرق شد نزبینه. خب حالا اینا از فرعونیان نجات پیدا کردن. چند جا در قرآن همین تعبیر و نجیناکم یا انجیناکم ذکر شده، در سوره بقره هم هست و نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، اینجا این فرمود و از انجیناکم من آل فرعون. حالا اینها میتونند یک جامعه مستقلی بشن، هویت مدنی داشته باشند، هویت سیاسی داشته باشند، هویت فرهنگی داشته باشند، در مقابل دیگران حرفشون رو بتونن بزنن، مقامشون رو بتونن ترویج کنن. ولی دیگه در اینجا سکونتشون صحیح نیست، چون بالاخره هر چی باشه میگن اینا شما آمدی زمین های ما رو گرفتی، املاک ما رو گرفتی. اینا برگشتن به امر خدا، به طرف همون جایی که زادگاه حضرت یعقوب و فرزندانش بود، حرکت کردن دارن به طرف شام. در بین راه رسیدن به یک جایگاهی که یه بت‌پرست مشغول بت‌پرستی هستن. اینا از این وضع خیلی خوششون اومد، ظاهرا جای خوش هوا و هوایی بود و خوش منظره، و اینا مشغول یه اعمالی بودن که خوش ظاهر بود، مراسمی بود در حال، احتمالاً رقص و آواز و معرفا مراسم بت‌پرستی سابقه اینا بوده. ما کان صلات هم عند البیت الا مکاءً و تصدیه، کف زدن بود و حرکات موزون و اینا عبادت بود. اینا خوششون اومد و آمدن پیش موسی، اجعل لنا الهن کما لهم آله، ما یه همچو خدایی میخواییم، این خدایی که همین کارا رو بیان براش انجام بدیم، ببینیمش، دست بکشیم روش، در مقابلش خضوع کنیم و این مراسم زیبا رو داشته باشیم، یه همچو جای خوش آب و هوایی زندگی کنیم. اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، یه همچو خدایانی برای ما درست کن. حالا اینا کیند؟ با توجه داشته باشید، اینا همون کسایی هستند که از اون ذلت چند روزی است نجات پیدا کردن. عامل نجاتشون هم همین شخص جناب موسی بود. حالا داره میبردشون به اینکه یک جای اصالت و استقلال پیدا کنند و به عزت بیشتری برسند. در بین راه این خواسته شد. یک مربی الهی برای اینکه یه همچو مردمی را بخواد نجات بده چی کار باید بکنه؟ چی بگه به اینا؟ بد نیستی وقت آدم خودش بیشتر تنها فکر کنه اگه من جای اینا بودم، جای حضرت موسی بودم چی کار میکردم؟ اینقدر زحمت کشیدم، از اون روزی که یه نوزادی بودم تو دامن فرعون بزرگ شدم تا به اینجا رسیده و اینا اینجور نجات پیدا کردن و فرعونیان جلو چشمشون غرق شدن، اینا این تازه این حرفشونه میگه بت برای ما درست بکن بپرستیم، چی بگن با اینا؟ اگر دقت کنیم در همین گفتگوهایی که در ظرف چند تا آیه ذکر شدیم، خیلی نکته های مدیریتی بود، جامعه شناختی، مردم شناسی، روان شناسی، از اینا به دست میاد که ما میتونیم در زندگی استفاده کنیم. داستان های قرآن برای همین است که ما از این نکته ها استفاده کنیم، ولی کتاب تاریخ که نیست که قصه بگه، اون قصه های مکرر. اولین کار اینه که باید فکر کرد به سر این انحراف اینا چیه؟ چرا اینجور هستن؟ خب اینا میدونن که از نسل ابراهیم هستند، ابراهیم موحد بود، پدرانشون انبیا بودن، اصلا این ویژگیه اینا که فرعونیان با اینا مخالف بودن برای اینکه اینا معروف بودن که اینا موحدن، اهل توحیدن، فرهنگ توحیدی دارن، اونا مشرکن. حالا اون از اون چیزی که عامل عزتشون بوده اینا دارن روی گردون میشن به طرف عامل شرک پیش بینه. چرا اینجوره؟ این چه مشکلی در اینجا وجود داره؟ این رو از یک طرف باید برای روانشناسی تشخیص داد که آدمیزاد چطور میشه آدم در یه همچه حالی با این سوابق باز هم بره سراغ یک روش غلط باطلی. در جلسه قبل اشاره کردم که عمده عامل این حس تقلید و تبعیت کورکورانه بود که این کما بیشتر اکثر جوامع پیشرفت نکرده هست، کما بیشتر جوامع ما هم هست. اشاراتی هم کردم به بعضی از نمونه‌ها. اگر ما مبتلا شدیم به همچه جامعی و همچه مردمی که این روح تقلید کورکورانه وقتی نگاه میکنن یک کسان یه رفتاری میکنن، اگر یه امتیازی البته داشته باشیم، حالا خوش قیافه باشن، حرکاتشون حرکات موزون باشه یا جید، یا یه امتیازات دیگری صنعتی داشته باشن، پیشرفت‌های مادی داشت، اینا باعث میشه بگیم خوبه ما میشیم مثل اونا. این عامل فی الجمله یک نوع عامل طبیعی است. این عامل طبیعی البته از همون عاملهای طبیعی که مثل ان الانسان لظلوم کفار، از اون عوامل سوءی که در انسان گذاشته شده برای اینکه مقابله کنه و انتخاب کنه، زمینه اختیار برای فراهم، ولی به هر حال هست. میتونه علاقه به مال، علاقه به لذت‌های دنیا و هوس‌ها در همه هست دیگه. یکیش هم اینه. این به عنوان یه عاملی که جز عوامل روانشناسی اجتماعی حساب میشه. که وقتی با یه قومی کسانی باشن در یک جمعیتی یه نوع امتیاز اون جمعیت دارن، اینا بی دلیل میخوان با اونا شبیه بشن. همین تقلید کورکورانه، تبعیت بیدلیل. اول باید این رو درک کرد که این علتش چیه، از کجا ناشی میشه و برای این چه درمانی میشه پیشبینی کرد. وقتی اینا این حرف رو زدن، اولین برخوردی که حضرت موسی کرد با اینا، اولین پاسخی که به پیشنهاد اینا داد، فرمود انکم قوم تجهلون. یه چیزی فرمود که قبول دارند که اون چیز بدیست. هیچ که از یک بهش بگن جاهل است خوشش نمیاد. هیچ که خوشش میاد، خیلی آدم نادونی هستی ها، یا حالا به یک تعبیر دیگری آدم احمقی هستی، به هر کمی که بدش میانه. حضرت موسی اولین اکسامنش بود که اینا رو توجه کرد به این کاری که شما میکنین کار حماقت‌آمیزیه. حرفی که میزنید هیچ منطقی تأییدش نمی کنه. چرا این کار رو میکنین؟ چرا این حرف رو میزنین؟ اِنَّهَا اُلَاءِ قَوْمٌ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ و باطلون ما کانوی عملون. بله صحیح هست ما از کسانی چیزهایی یاد بگیریم، تبعیت کنیم، در صورتی که منطقی پشتش باشی، عقل تأیید کنه، حجتی داشته باشی که کار خوبیست. این کار خوبیست البته. این جور تقلید، تقلید بسیار مطلوبیست. اصلا عامل پیشرفت اجتماع هست. اجتماع بدون این جور تقلیدهایی به جایی نمیرسه. همه ما اونچه آموختیم و عمل میکنیم تبعیت از دیگران نیست که بلد بودن ازشون یاد گرفتیم. رفتارمون در زندگی، در آداب معاشرت، در رعایت بهداشت، در مراجعه به پزشک، در امور دینی، هر جا که باشیم بالاخره باید از همه مردم که عالم کامل نیستن، در اون جهتی که نمیدونن باید از دیگرانی که میدونن تبعیت کنن. اما باید بدونن که اون کسایی که ازشون تبعیت میکنن صلاحیت تبعیت دارند. اینا کسان موفقی هستند، از کارشون نتیجه گرفتن و این کارشون کار معقولی است. عقل تأیید میکنه. اگه اینجوری شد طبیعت خوبه، اشکالی نداره، شاید بعضی جا واجب هم باشه. اما اگر نه، ما دیدیم هیچ مبنایی نداریم و اینا از این رفتارشون هیچ نتیجه نگرفتن، صرفا از روی یک هوسی و از اینکه اینا یه برتری دارن پس ما هم مثل اونا بشیم، این حرف نابخردانه است. درباره این نکم قوم تجهلون مفصل یه خود به زحمت افتادن که یعنی چی؟ نمیدانید، یعنی اینا نمیدونستن که شرک بده؟ بالاخره اینا چیزی که از پدرانشون براشون مونده بود همین بود که اینا موحدن. این قوم تجهلون یعنی چی؟ آیا تجهلون متعلقش حذف شده؟ یعنی چیز خاصی را نمیدونید؟ یا نه مطلقه؟ یعنی هیچی نمیدونید، چی سرتون نمیشه. خلاصه به زحمتهای توجیهاتی کردن که بنده هیچ کدومش راستش اینه که به دلم نمیشست. البته دل ما هم خیلی اعتباری نداره، اما حالا اونی که من به ذهنم میرسه عرض میکنم. شما انشاءالله سر فرصت به تفاصیل اینا مراجعه بکنید، ببینید کدومش رو بهتر به دلتون میچسب. بنده خیال میکنم کلمه ماده جهل در زبان عربی دو نوع کاربرد داره. یکی جهل است، یعنی ندانستن، همین که آدم چیز رو نمیدونه، اون جاهله. این جهل در همه یک مرتبه یادش هست، هیچ کسی نیست که به همه چیز عالم باشه. و بالاخره ابتدای همه ما هم اینجوریم. از اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید، یعنی جاهل بودید دیگه، جاهل. این جهل فی حد نفسه مذمتی نداره، ما همه همینه. اگر مذمتی باشه بالعرضه، یعنی آدم وظیفه داره رفع جهل بکنه اونجایی که امرش میکنن به این رفع جهل بکنن. اگر نرفت دنبالش، تنبلی کرد یا راه غلطی رفت، و مذمتش میکنن که چرا نرفتی رفع جهل بکنی. اما خود جهل فی حد نفسه این که نمیدانم، این توبیخه نداره. ولی یک کار برده کلمه جهل در عربی هست به معنای یک، اونی که در ترجمه ادبی فارسی میگیم، میگیم کار نابخردانه. یا به تعبیر دیگه گاهی جهل در مقابل علم به کار میره، گاهی در مقابل عقل، عقل عملی منظور. یه شاهدی بن به نظرم میرسه، حالا باز شما مراجعه بفرمایید ببینید میپسندید یا نه. ما درباره آیه توبه داریم که انما توبه تو علی الله، صلواتی برسید. انما التوبه تو علی الله للذین یعملون السوء بجهالت. انما هم اولش منحصرا توبه برای کسانی است که کاری را از روی جهالت انجام میدن، ثم یتوبون من قریب، بعدم زود توبه برمیگردن. ولیست التوبه تو علی الذین یعملون سیئات حتی اذا جاء احدهم الموت قال انی تبت الان. منظور این کلمه جهالت هست که در اینجا ذکر شد. آیا این جهالت یعنی ندانستن؟ توبه مخصوص کسانی که کاری را از روی جهل انجام دادن، نمیدونستن، اون که توبه نداره، اصلا تکلیف نداشتن، توبه نمیخواد، آدم یه چیز را نمیدونست. حالا اگه کوتاهی نکرده باشه، در قصور باشه جهلش، از روی توبه نداره. این که منحصر میکنه توبه مال کسی است که کاری رو از روی جهالت انجام میده. به نظر بنده این جهالت معنی جهل نیست، یعنی از روی نابخردی، یعنی حسابشو نمیکنه، فکرشو نمیکنه، همینطوری بی فکرت اقدام میکنی. این جهالت یعنی عاقلانه رفتار نمیکنه، بی عقلی میکنه، یک کار رو دست میزنه به یک گناهی مرتکب میشه. نه به جهالت، یعنی اصلا نمیدونه که این کار حرامه، خود نمیدونست که کار خیلی گناهی بزرگی نبود، چه بسا معذورم باشه، اگه جهلش از روی قصور باشه. بعید نیست به نظر بنده که جهالت دو جور کاربرد داره، یکی به معنی ندانستن است، یعنی این نابخردی، یعنی خلاف عقل رفتار کردن، یا به تعبیر دیگری سبکسری، همینجوری آدم یهوی چیزی برایش پیش اومد، فکر نکرده، لنگه نبسته، یه چیزی به ذهنش خوشش اومد، اقدام کنه، بعد متوجه شد که این کار غلطی کرده، ثم یتوبون من قریب، وقت توبه کنه خدا هم توبه رو میپذیره. یعنی کارش از روی عناد و حساب شده و برنامه ریزی شده نباشه. کسانی هستن برنامه ریزی میکنن برای گناه، برای اینکه به آن حکومت اسلامی را براندازن، برنامه ریزی میکنن، سالها روش کار میکنن، نقشه میگرشن. این غیر از اینه که اتفاقا یه حرفی زده بی جا بوده یا رفتاری کرده نسنجیده یک کاری کرده. البته همون کار نسنجیدن مکلف بوده، مکلف بوده که فکر کنن، تعقل کنه، اما نکرد. اگه این باشه احتمالاً اینجا انکم قوم تجهلون، یعنی شما مردمی هستید که در رفتارتون بیعقلی میکنید، یعنی یه کاری که میخواد بکنید حسابش رو نمیکنید. آخه چرا من این کار رو بکنم؟ آدم وقتی یه کاری میکنه، یه چیز را میپسنده، رفتار میکنه، باید بفهمه که این کار چیز درستیست یا نه. کاری میکنه باید ببینه فایده ای داره این کار یا نداره. اگر یه کاری ضرر داشته باشه، آدم بی خود اقتدام میکنه، خیلی زود پشیمون میشه. ولا یلومن نه الا نفسه، خود میخواستی فکر کن. خاصیت انسان به عقلشه، لازمه عقلم اینه که آدم هر کاری میخواد بکنه فکرشو بکنه، این کار درسته، میبایست انجام میدن یا نه، این کار ضرر داره نباید انجام میدن. شما اومدید این رفتار، این منش اینا را پسندیدید که اینا بت پرستن، خوشتون اومد که شما بت پرست بشین. ان ها اولئ متبرون ما هم فی، این کارشون سرتاپا، این اعتقادشون، این منششون، این هلاکته، پوچیه. مگه این بت آخه مثلا چی کاره است؟ عالمی خلق کرده، شما رو خلق کرده، روزی به شما میده، آخه چیه این؟ خودشون ساخته میذارن اونجا بعد در مقابلش، این چه منطقی داره این؟ یه همچه اعتقادی که ما باید در مقابل بتی که خودمون میسازیم سجده کنیم رو سرتاپا پوچی. نه. رفتاری که از این ناشی بشه سرتاپا باطل و بیهوده و غیر عاقلانه است. پس نه اعتقاد اینا اعتقاد درستی است، متبرون ما هم، نه رفتارشون یه منطقی داره، یه نتیجه‌ای داره، باطلون ما کانو یعملون، بیهوده است، هیچ فایده‌ای نداره. و چطور شما از من پیشنهاد میکنین؟ پس یک طرف یه اعتقادی است که نه هیچ پشتوانه عقلی داره، نه هیچ نتیجه صحیحی برش مترتب میشه. بگید چیکار کن، کی از این بت‌ها فایده‌ای دیده؟ این از یه طرف، از یه طرف اونی که ما میگفتیم و عمل ما بود و اعتقاد ما بود این بود که اون کسی که این جهان را آفریده و همه خیرات ما دست اوست، میتونه به ما خیر برسونه، ضررها رو ما از دفع کنه، او را باید پرستش کرد. خب اون کسی که شما را نجات داد از آل فرعون، این ذلت را از شما برطرف کرد، شما رو به این استقلال و به عزت رسوند، دشمنتون رو جلوی چشمتون هلاک کرد، او را باید اطاعت کنید یا یه بوتی که هیچ کاره است؟ اغیر الله ابغیکم ربا و هو فضلکم علی العالمین. خدا کسی است که شما را، شما بنی اسرائیل را برای همه انسان‌هایی در این زندگی می‌گویند برتری داده. نه نباید او را اطاعت کنید، نباید عبادت کنید، برید دست یه بوتی عبادت کنید که هیچ کاری ازش نمیاد. انکم قوم تجهلون. ریشه این اینه که شما عقلتون رو به کار نمیگیرید. نه تجهلون یعنی لا تعلمون، میدونین کار غلطی است، بس فکر نکردید برای رفتارتون که این رفتار من فایده ای داره، نتیجه ای داره، اثری برش مترتب میشه یا نه. حالا این احتمال است. اون جهاز به صورت دیگه هم توجیهات زیادی کردم، من نفی نمی کنم اونا را، من به نظرم این قابل قبول تر. پس اولا در اینجا این مربی که ما هم بخوام یاد بگیریم ما چنین مردمی مواجه شدیم، اول باید ببینیم ریشه این فساد از کجاست، یعنی آسیب شناسی کنیم. وقتی یک فسادی در جامعه پیدا میشه بگرد ببینیم ریشه چیه، چطور شد اینا به این فساد مبتلا شدن. حضرت موسی اول این کار کرد، گفت ریشه شما اینه که عقلتون رو به کار نمیگیرید. انکم قوم تجهلون. بعد در اثر یک گرایش جاهلانه ای که من عقل را تأیید نمی کنه، دیدید کسانی این کاری میکنند، میگید هوس کردید شما ما این کار رو بکنید. صرف این که کسی یک کاری انجام میده شما را ازش تبعیت بکنید، این دلیل عقلی نداره. اما اگر بگید نتیجه داره، مطلب صحیحی، خب بگید ببینید کجای این مطلب صحیحیه که بت را پرستش کنند. میگید فایده ای داره، خب چه فایده ای برش مترتب شده؟ نه اعتقاد صحیح است، متبرون ما هم فی. رفتاری که میکنند هیچ فایده ای نداره، باطلون ما کانو یعملون. بنابراین پس رفتار شما جاهلانه است، یعنی عاقلانه نیست، بر اساس عقل نیست. بخواهیم با یک فسادی مرده مبارزه کنیم، بعد ریشهشو پیدا کنیم، سعی کنیم. بهترین کار این است سعی کنیم سطح فکر و عقل مردم را بالا بیاریم، بهتر بفهمند، عادت بکنن وقتی یک کار را بخواد میکنن به نتیجهش بیاندیشن، بگن این کار چه نتیجه ای داره، به کجا منتهی میشه، چه اثری برش منترند. اگر رفتاری را از کسانی میخواد میبینند این رفتار دلیل عقلی داره، حجت شرعی داره، یا نه چون فلان کس فلان جوری بود این کار را انجام داد منم خوشم اومد، از قیافش خوشم اومد، منم مثل اون. این دلیل نمیشه که برای که یک کسی فرضاً خوش قیافه بود و شما رفتارش حتما درست خواهد بود. اونی که تأثیر در خوش قیافگیش داره اگر شما پیدا کنید، خب شما میشید خوش قیافه مثل اون، اما این رفتار از اون ناشی نشده، ربطی نداره به قیافش. این یه رفتار جاهلانه ایست، از روی جهل این کار رو کرده. شما به چه دلیل ازش تبعیت میکنید؟ بله تبعیت صحیح هست در اون جایی که آدم بدونه اون کسی رو که ازش تبعیت میکند شخص حکیمی است، رفتار صحیحی داره. ان اتبعوا الا، تو آیات زیادی داری، من از ملت ابراهیم تبعیت میکنم، شما ها رو میگم به این که تبعیت کنید، از انبیا و اولیا از اینا تبعیت. اینا چرا؟ هم دلیل عقلی داری هم حجت شرعی داری. اما کسی که رفتاری که نه دلیل عقلی داره نه حجت شرعی، به چه دلیل شما از پیروی میکنیم؟ صرفا حالا اینا یک امتیازی فرض کنید در جامعه داشته باشند، یه صنعتی هم دارند، یه تکنیکی هم بلدند، یه علمی هم پیشرفت کنند، خب از اونو چه یاد بگیرید؟ اگه این صفت خوبی هم دارن، پیشرفت علمی هم، حتی علوم مادی، خب برید یاد بگیرید، همون کارو بکنید. اما چرا رفتار دیگه شون که ربطی به اون نداره تا به یاد میکنید؟ چرا تقلید کورکورانه بی دلیل؟ یه مبحث مهمی هست، من یه اشاره میکنم که آیا ما باید از فرهنگ های دیگه اقتباس کنیم یا نه؟ از آرا و افکار دیگران باید پیروی کنیم یا نه؟ جوابش این است که هم آری هم نه. از کی؟ چه رفتاری؟ اگر چیزی دارند عنصر فرهنگی است که موجب خیر دنیا و آخرت است، البته برید یاد بگیرید، استفاده کنید، به کار ببندید. هیچ کس نگفتید. وقتی پیغمبر اکرم بر کفار قریش پیروز شدن در فتح مکه، کسانی را آزاد کردن که بگن شما یه عده دیگه از مسلمان ها رو برید خوندن و نوشتن یادش رو بدید. یا در بعضی جنگ ها در قبال آزاد کردن اسیران جنگی گفتن به شرط اینکه کسانی رو آموزش بدید. اون آموزش ها اون را مال کفار بود، کفار مکه بودن این رایی رو دارد. تا شما اینا رو به مسلمان ها یاد بدید، ما در مقابل شما آزاد میکنیم. یا اطلب العلم ولو بالسین، علم در برابر چین. آخه اون روزها دورترین کشورها به شمار میره، تو اصلا میگن دورترین شهر، گفتن که چین. این در اسلام ممنوع نیست، اما به شرط اینکه حرف حقی باشد، کار مفیدی باشد. اما چیزی که میبینید باطل است و هیچ فایده هم نداره، این به چه دلیل از این را پیروی میکنید؟ اون وقت در مقابلش حق خودتون را زیر پا میگذارید. یادتون میره که خدا چی به شما داد و چه حقی بر شما داره، اونا ندیده میگیرید. و هو فضلکم علی العالمین، این تعبیر را قرآن فقط درباره بنی اسرائیل به کار برد، در چند جا هم گفت. خیلی عجیب. تو سوره بقره، اوائل سوره بقره میفهمد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. اولین خطابی که در قرآن نسبت به اقوام دیگر شده همین آیه هست، به حسب نظم قرآنی فعل خطاب به بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. اینجا هم می فرماید اغیر الله ابغیکم الها و هو فضلکم علی العالمین. درباره اینکه این فضیلتی که ذکر شده که خدا بنی اسرائیل را بر همه دیگر اقوام دیگه برتری داده چی هست؟ حرف هایی گفته شده، ولی به نظرم بعضی مفسرین از دیده باشن این وقتی، حالا یادم نیست از کی دیدن، یه آیه هست مفسرش هست، به نظرم تو سوره مائده هست، بله، اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکن. اون فضیلتی که خدا به بنی اسرائیل داده که به هیچ قوم دیگری در این عالم داده نشده. غالبا مفسری میگن فضلکم علی العالمین، یعنی همونایی که در اون زمان بودن. اما شاید بشه توسعه داد. مجموع اقوام عالم را ما حساب کنیم، این فضیلتی که بنی اسرائیل دارن هیچ قوم دیگری نداره. یکی جعل فیکم انبیاء. در میان قوم عرب ما چند تا پیغمبر داریم؟ قوم عرب خب قوم بزرگی هستند، اقوام کشورهای زیادی از سابق هم داشتند، چند تا انبیا داشتند. اما در میان بنی اسرائیل الا ماشاءالله ابراهیم، حالا که بس بنی اسرائیل نبوده، از این قوم بود، ولی خب از خود یعقوب به بعد چقدر انبیا اسحاق و اسماعیل و بعد انبیای دیگه یوشع و شعب دیگران چند تاشون در اسلام یک زکریا یحیی انبیای هست. هیچ قوم این همه انبیا نداشته و همین قوم بود که در نهایت ذلت زندگی میکردن به سلطنت رسیدن، اونم نه سلطنت عادی. حبلی ملکم لا ینبغی لأحد من بعدی. خدا به بعضی از بنی اسرائیل سلطنتی داد که به هیچ سلطان دیگری داده نشد، ملک سلیمان. وحوش و طیور و همه اینا مطیعش بودن، جن و وحوش و طیور غیر از انسان ها. خب یه همچه قومی که این عزت مادی، اون عزت معنوی جا داره بهشون میگد فضلکم علی العالمین، اما شما در مقابل این نعمت خدا چیکار کردی؟ تازه از قوم فرعونیان نجات پیدا کردن، یه خود احساس راحتی میکنن، اجلنا الها کما نعبد، میخوام بت پرستی کنی. حالا دنباله داره بعدش داستان بعدی را. از بنابراین منطقی که به در اینجا حضرت موسی به کار بود، باید کسانی که در صدد تربیت دیگران هستند اینا یاد بگیرن، اول با هر قومی مواجه میشن، با هر زمانی، با هر گروهی که میبینن مبتلا به فسادی هستن، انحرافی، اول آسیب شناسی کنن منشه این فساد چی، بعد برای اون رفع اون بهترین برخوردی که میشه باشون کرد که دست از اون آسیب بردارن، ازش پرهیز کنن، اون را مطرح بکنن. و این کاری بود که حضرت موسی در این داستان کرد و در ضمن این آیات به اونها اشاره کرده. انشاءالله که اگر حیاتی باشه و توفیقی بقیهش رو بعدن ارز خواهیم.